رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 16 جمعه 15 مهر ماه 1384. سلام، من بهمنم.
سلام، من ملودی.
ما امروز مجری شما هستیم برای بار دومی که من در خدمتتونم.
چطوری بهمن جان؟
مرسی. تو اولین باره یا تو هم قبلا بودی؟
نه، منم دومین باره.
دفعه اولی که من مجری بودم ظاهرا کلی نظرات و پیشنهاداتی اومد به برنامه که این موجودیتون اصلا بلد نیستن صحبت کنن. خب البته نقطه عطفی شد برای این برنامه، چون بعد از من ظاهرا همه خوب اجرا کردن.
خب نفر اول بودی؟
نه نفر اول نبودم، ولی نفر اولی بودم که کامنت های خوب گرفتم.
خب از این چقدر کامنت خوب گرفتی که باز دوباره دعوتت کردن که بیای؟
ممکنه به خاطر همین باشه. خب قبل از شروع برنامه بهتره به دو تا مناسبتی که توی هفته قبل بوده و البته هنوزم هست اشاره داشته باشیم. اولیش شروع ماه مبارک رمضانه که به همه نمازگزاران و روزه‌گیران عزیز ما تبریک میگیم این ماهو، و
دومیش جشن مهرگان هستش که در دهم مهر ماه یا دوم اکتبر بوده. این یه جشن ملی قدیمی ایرانیه که حتی قبل از زرتشت هم وجود داشته و در ایران چند سال بهش کمتر توجه کردن، ولی بازم مورد توجه قرار گرفته و شروع به جشن گرفتن کردن.
خیلی متشکر از توضیحاتی که دادی. اتفاقا ما برنامه اولمون راجع به آیین مهرگانه، یه متنی که آقای دکتر کریمی حکاک نوشتند و شبنم این متن رو برامون میخونند.
پس با هم گوش میکنیم.
مهرگان و آیین‌های مربوط به آن ژرف‌ترین ریشه‌ها را در خاک حاصل خیز اساطیر ایران باستان افشانده و دیرپاترین پیوندها را با درخت و برومند سرگذشت اقوام ایرانی برقرار کرده است. از آن زمان که به روایت اساطیر هند و آریایی، ایزد میترا به کمک وارونای هندو خون خدایگانی گاو صورت به نام هوم را که نگهبانی گیاهی به همین نام بر عهده‌اش بود بر زمین ریخت، آوازه و خصلت این مهریزد در اساطیر ایرانی تنین افکن گردید. گویند از خون هوم گیاهی رویید که بعدها به نام مهرگیاه یا مهرگیاه شهرت یافت و هم او سرسبزی و برکت فراوان به بار آورد و گیاهان و جانوران بسیاری از او در وجود آمدند و بالیدند. نیز گویند آیین گاوکشان در فرهنگ مهرپرستی رفته رفته شاید به دلیل کم شدن تعداد گاوان جای خود را به گوسفندکشان داد و این دگرگونی را در تبدیل عبارت گاو سپنتا به معنی گاو مقدس به واژه گوسفند مندرج می‌بینید. از نظر مفهومی نیز آیین مهرگان اعتبار تاریخی خیش را از شهرت میترا می‌گیرد که در میان هندوان به ویژه طبقه برهمنان جایگاه شامخی داشت و در کتاب مقدس ایشان پاسدار راستی و پیمان شمرده شده. در نوشتار زرتشتیان نیز آثاری از این نقش تاریخی مهر بر جا مانده است و این نکته در فرازی از آن کتاب از قول اهورامزدا آمده است که او مهر را همچون خود شایسته پرستش و ستایش می‌دانست. بعدها در دوران ساسانیان میترا و آیین مهرپرستی به سرزمین‌های غربی راه یافت، با مراسم و مناسک محلی و هلنی درآمیخت و چهره دیگری به خود گرفت. لژیون‌های رومی به هر خطه‌ای که گام نهادند معابدی برای پرستش میترا و برگزاری آیین مهرگان بنا نهادند و در اروپا رقابت 400 ساله‌ای میان آیین میترا و مذهب مسیح در گرفت که سرانجام با پیروزی کامل مسیحیت پیروفت. در ایران با انقراض ساسانیان و ظهور اسلام بسیاری از یادها و یادواره‌های مربوط به جشن‌های کهن از خاطره‌ها و حافظه‌ها محو شد و یادگرگون گردید. از مهرگان اما نشان‌هایی در متون فارسی دوران اسلامی باقی است. بیرونی در کتاب خود چنین می‌آورد: گویند مهر که اسم خورشید است در چنین روزی ظاهر شد. به این مناسبت این روز را بدو منسوب کردند. پادشاهان در این جشن تاجی که به شکل خورشید و در آن دایره‌ای مانند چرخ نصب بود به سر می‌گذاشتند. گویند در این روز فریدون به ضحاک دست یافت. چون در چنین روزی فرشتگان از آسمان به یاری فریدون فرود آمدند، به یاد آن در جشن مهرگان در سرای پادشاهان مرد دلیری می گماشتند که با بامدادان به آواز بلند ندا در می داد ای فرشتگان به سوی دنیا بشتابید و جهان را از گزند اهریمنان برهانید. و در این روز کره ماه که تا آن روز گوی تاریکی بود از خورشید روشنایی و نور کسب نمود. از سلمان فارسی نقل شده است که او گفت ما در زمان ساسانیان قائل بودیم از آن که خداوند یاقوت را در روز نوروز از برای زینت مردمان بیافرید و زبرجد را در روز مهرجان و این دو روز را بر سایر ایام سال فضیلت داد چنان که یاقوت و زبرجد را بر سایر جواهرات. در آخرین روز این جشن که 21 ماه باشد فریدون ضحاک را در کوه دواوند به زندان انداخت و خلایق را از گزند او برهانید. لاجرم در این روز عید گرفتند. ایرانیان در خلال سده‌های بسیار به مهر سوگندها خوردند و کلام مهرامیز را پاس داشتند، مهر ورزیدند و از مهر داد خواستند. بر نوعروسان خیش مهریه گذاشتند تا ایزد مهر پیوند دهنده دلها باشد. زنان برگی از مهر گیاه را که در اساطیر هند و ایرانی ریشه‌ای به شکل هیکل آدمی داشته به خود می‌آویختند تا در چشم شوهرانشان عزیز گردند. در مراسم عقد و عروسی از آن نوعی شیرینی ساخته و به عروس و داماد خوراندند. آری، مهر هنوز مهر است و ایران هنوز ایران. مهرگان آنگاه کمال ایرانی خود را باز خواهد یافت که پدیده‌ای جهانی گردد و چنین باد و چنین تر باد.
با تشکر از دکتر کریمی حکاک از این مقالهشون.
البته نگفته نموند که این مطلب که شبنم براتون اجرا کرد کامل نبوده، به دلیل اینکه من طولانی تر از اینه و ما اصل اون رو توی وبسایت میذاریم برای کسایی که علاقمندن.
خب بهمن جان برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی یه گزارشه که از مسابقات تنیس که در دانشگاه مریلند انجام شده تهیه شده و قابل توضیحه که این مسابقات در یک ست 8 گیمه انجام شده، برای همین برای کسایی که بیشتر راجع به تنیس میدونن احیانا شبهه ایجاد نشه.
بریم ببینیم امیرعلی و افشین چه مصاحبه‌ای رو انجام دادن.
ما الان در زمین تنیس هستیم با کامیار و امیرعلی و تا الان مسابقات تنیس قهرمانی دانشگاه بودش. بعد این مسابقات سه تا کلاس برگزار میشه. اولین کلاس و بهترین کلاسش مثل اینکه کلاس A که الان امیرعلی تو فینال بود و فینال هم بردش. مبارک امیرعلی جان.
مرسی امیرعلی جان.
خب چطور بود مسابقه؟ چند بردی؟
خوب 8 گیمه بود بازی ها 8 بردم.
ایوه ما زنگ زدیم ببینیم چندین که بیان کامل با 5-3 یه 5 گیمه اومدیم برسیم شده
را اولش بازی زرگیر بود یه گیمه میرفتیم بالا ولی یه روی زرگیر همشتان بهتر بازی کردم
یه گیمه شو بردی و دیگر
سه سه بودیم و دیگر 8-3 شد.
چند تا بازی کردی کلا؟
این پنجمیش بود، یکی حریفم نیمد 4 تا بازی کرد.
ایوه خب خسته همون شد
با کامیار را صحبت کن قهرمانه.
آره حالا میم صحبت کامیار. مرسی امیرعلی مبارک باشه. کامیار سلام. دست سلام باشی. خب این سه تا کلاس که بودش کلاس A بود و کلاس B و کلاس گراد و فکالتی و استاف که کامیار هم تو کلاس گراد و فکالتی شرکت کرد و اونا امروز فینالش بود.
آره
تو سه تا مسابقات توی قسمت گراد و فکالتی هم خیلی بالا بودش و کامیار بعد از مسابقات زیاد امروز تو فینال یارا بگو فینال چی بود و چند شد و چیکار کردی و چطور بود؟
فینال هم خوب بود، مثلا راحت بود، 8-3 بردم. بعد
کل مسابقات چطور بود از اولش تا حالا؟ خوب بود زدش؟
کلش خوب بود. بازی اول هم فکرم سخت‌ترین بازی بود، حریفم بسیار قوی بود.
خب مبارک.
جایزمون هم یه کلید داره به اون بدن، کلید یه اگزوز ماشینش رو گفتن یه جای تو دنیا سرید بگرد ماشینش پیدا کنید.
یه جای دیالو جایزه هم میدن؟ جایزه های چی بودن؟
جایزه آره یه چک میدن نیم میلیون دلار.
حالا عکسش هم میگیریم که کامیار داره چک رو میگیره بعد میزنیم تو وبسایت رادیو هم میتونیم اونجا این چک رو بگیریم. مرسی.
افشین هستم. من امیرعلی قرار بود امروز بیام سر زمین مسابقه تنیس که هم کامیار هم امیرعلی بازی داشتن و متاسفانه من دیر رسیدم. امیرعلی صحبت‌های اولیه رو کرده، ولی خب اینجا حالا اومدیم داخل ساختمون یه مقدار سر و صدا کمتر بتونیم یه مقدار درست حسابی‌تر باشون صحبت کنیم. البته برنامه حالت گزارش داره و خب کامیار خودش رئیس همه نوع تهیه گزارشه، ولی امروز چون خودش در حقیقت گزارش شونده است و مصاحبه میکنیم باش، دیگه امیرعلی و من قرار شد که این کار انجام بدیم. خب تبریک میگم به جفتتون، امیرعلی و کامیار، خیلی کارتون درسته، ما خیلی خوشحال شدیم و مطلب جالبی بود. من خودم که شنیدم قبل از فینال که از بین 3 تا تورنمنتی که توی دانشگاه هستش، 2 تاش رو بچهای ایرانی توش به فینال رسیدن و خب حالا علمی میونه که جفتشون قهرمان هم شدن. خب خیلی تبریک میگم بهتون. خب یه مقدار بچه‌ها بیشتر توضیح میدین که این جریان چیه، اصلا تنیس چیه؟ خیلی چیزی نمیدونم اصولا، چون مثلا اینکه سال گذشته شما شرکت کردین تو مسابقه، یه مقدار از گذشته مقامایی که آوردین بگین و اینکه مسابقه امسال چه جوری بوده.
این مسابقه مسابقات بین دانشجوییه واسه دانشجویان میلند. تا اونجا که من میدونم هر پاییز برگزار میشه، یعنی سمستر بهار نیست، پاییز. من پاییز پارسال هم شرکت کردم که توی سمای فاینال باختم، امسال دوباره شرکت کردم که امشب بردم.
خیلی عالی. کامیار تو چی؟
پارسال من تو گروه بی شرکت کردم، بعد به فینال رسیدم، اون تو فینال باختم، دوم شدم. بعد امسال تو گروه گریجویت شرکت کردم که خب اول شدم.
آره این گروه گریجویت و فکالتی و استاف چیه میشه توضیح بدی؟
گریجویت نه، یعنی دانشجویی که فورسانس کنن یا دکترا، فکالتی یعنی استادا، استاف هم یعنی کارکنان دانشگاه، که خب همشون گریجویت استودنت بودن، کسی که شرکت کرده بودن از استادا و کارکنان کسی نبودن.
بعد مختلط هم بسکه بودن؟
آره چون تعداد کمه، تعداد گراجویت ها مختلفه، این دختر و پسر توی گروه شرکت میکنن.
خب ولی مال شما جدا بود نه؟
مال ما پسرا بود، منز ای فکر کنم دخترام داشتن، دخترا یه رده دارن فکر کنم، پسرا 3 رده، ای و بی و گراجویت.
خب امیرعلی بچه ها گفتن که شما واسه که تو تیم ملی ایران بودی، میشه مقدار بیشتر توضیح بدی؟
تیم جوانان بوده، وقتی من 17 سالم بود برای تابستون تو تیم ملی جوانان بودم و رفتیم سوریه با 3 تا از هم تیمیام، نتیجه خوب نگرفتیم تو سوریه، ولی خب تجربه خیلی خوبی بوده که بهترین خاطرات منه.
همین که اصلا تو تیم ملی ایران بودی خیلی اصولا جالب هست و کاش که بازم میتونستی بری و تو تیم بزرگسالان هم بازی کنی.
والا وقتی 18 سال میگذره، یعنی از رده 18 که میای آزاد، یا بازیکن‌ها خیلی بهترن و الان واقعا من فکر میکنم شانسی داشته باشم از تیم ملی بزرگسالان، مخصوصا که تو ایران الان بهتر داره میشه تنیس و خیلی پول فدراسیون تنیس بیشتر شده. الان مثلا بازیکنان تیم ملی رو فرستاده بودن اسپانیا یک کمپ واسه 2-3 ماه و 4 نفر خیلی خوب داریم، انوشا شاهپلی، اشکان شکوفی، شهاب حسنی و اکبر طاهری، اینا 4 تا فیکس تیم ملی هن. به تیم امیدم داریم که اتفاقا از اون بچهای تیم جوانان ما 1-2 نفر عضو بشن، اونا 8 تان، ولی خب اونا هم خیلی بهتر شدن الان. اما خیلی
البته یه چیزی من همیشه فکر میکنم که چرا اینجوریه نمیفهمم هیچ وقت، همین که بازیکنای جوانان میان مثلا بعدن به بزرگسالان میرسن، غالبا باید اینجوری باشه دیگه. مثلا تیم والیبال و بسکتبال الان مثلا تو رده جوانان و جوانان خیلی خوبه، چرا به بزرگسالان که میرسن خراب میشن؟ مگه همه کشورها همون جوانان نیستن که بزرگ میشن؟
نه خب الان این 4 تایی که من اسپردم همشون 6-7 سال من بزرگترن و چون اینطوری رده بندی تنیس اینه که 12 سال، 14 سال، 16، 18، بعد 18 دیگه 20 و اینا نه، دیگه اون میشه آزاد. بنابراین 18 رو که رد میکنی، اونایی که مثلا 25-6 سالشونه، خب 6 سال بیشتر تمرین کردن، خیلی از 18 یه رده میره بالا.
خب کامیار من یادمه که هفته گذشته مثل مسابقات تنیس نیویورک هم بود نه؟ تنیس آزاد. خب نظر دوباره اون بازی چی بود؟ بازی فینال؟
بازی فینال که آندر آغاسی بازی میکرد با راجر فدرر که متأسفانه آندر آغاسی باخت و
طرفدار آغاسی نه؟
آره
جالبه، آغاسی هم یه رگه ایرونی داره یا واقعا ایرونیه نمیدونم، برای خودش انکار میکنه یا نه، ولی ایرونی هم مثل که پس تنیسشون خیلی خوبه نه؟
ظاهرا چند خوش مثل که تو خبرها بودش که گفته بود که آغاسی میخواد بیاد ایران که پدرشون ایرانیه، گفته که میخواد بیام سرزمین پدریمو ببینم.
باریکلا. خب
دیگه نمیدونم، خلاصه الان سنش 35 سالشه، خیلی خوب داره بازی میکنه و الان رده پنجم داره تو رنکینگ تنیس.
نکته جالب در برای آقاسی این که پدر آقاسی تو زمان شاه تو تیم ملی بوکس ایران بوده و ارمنی هستن ولی ساکن ایران بوده پدرش. ما عموشو تو باشگاه انقلاب تهران زیاد میبینیم، میاد دبل بازی میکنه اصرا، ولی خودش حالا ایران نبود و یه مدت شایعه بود که من کرده کسان ایرانی هست که نمیدونم واقعا کرده یا نه، ولی خب پدرش بوده، یعنی تیم ملی بوکس بوده.
خب خیلی خب، امیدوارم که شما هر جفتتون بتونین جای آقاسی رو بگیرید. برای خیلی ممنون که مسابقه کردین و امیدوارم که موفق باشید. امیر تو صحبتی نداری؟
نه دیگه، فقط میخوام بگم که دو 35 سالگی شاید جای آقاسی رو نگیرن، یعنی کم کم برام جاش رو بگیرن.
آره خب خیلی ممنون، متشکر، خداحافظ.
خیلی ممنون از امیرعلی و افشین که این گزارش رو تهیه کرده بودن و تبریک به امیرعلی و کامیار که در دانشگاه مریلند برنده شدن. خب بهمن جان، برنامه بعدیمون به چه صورتیه؟
برنامه بعدیمون خاطرات کودکیه. من قبل از اینکه شروع کنیم به معرفی برنامه‌ها، برنامه‌ها رو داشتم گوش می‌کردم. خیلی جالبه که این خاطرات کودکی امروز براتون مطرح میشه و بیان میشه. من هرگز گوش نداده بودم در زمان کودکی، حتی تا حالا هم نشنیده بودم راجبش، ولی مطمئنن برای من خاطره خواهد بود از الان به بعد، چون که برای اولین بار میشنومش.
خب برات میشه خاطرات کودکی یا بزرگی؟
آره مثلا 90 سالم که بشه میگم خاطرات کودکی.
انشاءالله.
خاطرات کودکی.
افشین هستم. امروز جمعه 15 مهر ماه 1384 برای یکی از خاطرات دوران کودکی من و خیلی های شما یه روز خیلی خاصه. روزی که آخرین قسمت از برنامه رادیویی قصه ظهر جمعه با صدای محمد رضا سرشار از رادیوی ایران پخش میشه. محمد رضا سرشار یا رضا رهگذر همون کسیه که 24 سال این برنامه رو هر هفته اجرا کرده و خیلی از این هفته ها خود من شنوندش بودم. یادمه که منتظر میموندم تا ساعت 1:30 بعد از ظهر روز جمعه قبل از اخبار ساعت 2 که قصه گو بیاد و یه قصه جالب دیگر رو برامون تعریف بکنه. بذارین قبل از اینکه ادامه بدم برای تجدید خاطره یه بار بریم آرممون برنامه رو با هم گوش بدیم.
ظهر جمعه قصه گو محمد رضا سرشار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون به خیر، حال و احوالتون که خوبه؟
به سه ظهر جمعه برنامه یکی از سال 1319 و فقط یک ماه بعد از تأسیس رادیو ایران شروع میشه، یعنی فقط یک هفته بعد از اخبار سراسری و قدیمی ترین و بادوام ترین برنامه رادیوی ایران از بعد به تأسیس اون تا الان بوده، یعنی الان 66 سال خودشو داره سپری میکنه. این برنامه اولین بار توسط فضل‌الله مهتدی یا صبحی بنیانگذاری میشه و بعد از اون، بعد از اینکه ایشون به سرطان حنجره از دنیا میره، علی جواهر کلام، ایرج گل سرخی، حمید عاملی و مصطفی موسوی گرمارودی هر کدوم از چند ماه تا حداکثر 5 سال این برنامه را اجرا می‌کنند. از سال 1360 اجرای این برنامه به محمد رضا سرشار واگذار میشه و ایشون تا همین امروز به مدت 24 سال این برنامه رو اجرا می‌کنه. بر طبق یه پژوهش صدا و سیما در سال 1363 قصه ظهر جمعه در اون زمان بعد از برنامه صبح جمعه با شما پرشنونده ترین برنامه رادیو بوده. من خودم همیشه یادمه که منتظر بودم که قصه گو قصهشو با این جمله شروع بکنه: راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و صرافان بازار معانی و یه چند تا چیزی که یادم نیست گردونه کلام را بدین گونه به گردش و چرخش در آوردند که، و از اینجا بود که قصه شروع میشد. یادمه که من همیشه خدا خدا میکردم که حتما قصه هاشم قصه های خیلی قدیمی باشه چون اونا رو خیلی بیشتر دوست داشتم. اگه بخوام یه مختصری از محمد رضا سرشار براتون بگم، ایشون در سال 1332 متولد میشه، تا قبل از انقلاب 4 تا کتاب و چند تا داستان کوتاه منتشر میکنه و از بعد از انقلاب تا الان 85 عنوان کتاب در قالب داستان و پژوهش و نقد و مباحث نظری و ادبی به شکل تألیف و ترجمه برای کودکان و نوجوانان و بزرگسالان منتشر کرده. ایشون همینطور سمت‌های مختلفی هم در زمین‌های مختلف داشته که فهرست اونا رو میتونید در سایت خودشون که آدرسش در وبسایت رادیو میذاریم ببینید. برای اینکه یک تجدید خاطری با صدای ایشون بکنید، یه بخشی از نقد ایشون رو بر کتاب صادق هدایت که در وبسایت خودشون پیدا کردم براتون میذارم. در این بخش محمد رضا سرشار خود داستان بوفکور رو داره روایت میکنه که بعد از اون به نقد اون میپردازه که البته میتونین اون رو در وبسایت خودش پیدا بکنید.
مکان وقوع داستان شهر ری هست. در داستان اشاره‌ای به زمان دقیق وقوع داستان نمیشه. مفسرین گفتن که مثلا زمان رضاخان هست. مهمم نیست حالا زمان رضاخان باشه. یعنی در نقد ما خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کنه. شخصیت‌های مهمش یک مرد جوان هست که شخصیت اصلی داستان هست. راوی داستان هم او هست. تا آخر نه سن و سالش معلوم میشه، نه تحصیلاتش معلوم میشه، نه خیلی خصوصیاتی از او به خواننده عرضه میشه چون خودش صحبت میکنه. شغل این مرد نقاشی روی قلمدان هست، ظرفهای سفالی کوچولویی که توش قلم میگذاشتن، معمولا روشون یه حالت رنگی و لعابی داده می شد و تصویرهای کشیده می شد. این نقاش روی این قلمدان ها همیشه یه جور نقاشی می کشه. یه جوی آب هست، یه طرفش یه پیرمردی نشسته که شالی بسته و ریشی داره و طرف دیگه یه جوی آب یک دختر جوان هست با موهای سیاه و چشمان سیاه و لباس مشکی چسبان، خم شده به طرف این، داره یک شاخ گل رو به شدیه میکنه. مرد انگشتش رو به حالت اندیشه روی گونش گذاشته و بالا سرش هم یه درخته مثلا سقف هست. این کل شغل او است. مرتب همین نقاشی رو روی قلمدانهای مختلف تکرار. این مرد به علت تعارضی که با محیط اجتماعی اطراف خودش داره منزوی شده و در یک خانه در حومه شهر، معلومه چسبیده به خود شهر نیست، زندگی میکنه.
محمد رضا سرشار به مناسبت پایان اجرای برنامه قصه ظهر جمعه یه متنی رو نوشته که من بخشی از اون رو براتون میخونم. به هر حال هر درودی بدرودی در پی دارد و هر آغازی مقدمه یک انجام است. میتوان کاری را چندان ادامه داد تا زندگی خود ما را از عرصه آن کار خارج کند، یا آنکه خود داوطلبانه در دوره اختیار و اقتدار از آن کار کنار کشید. گمان میکنم صورت دوم زیباتر و بشکوه‌تر باشد. از اینکه بگذریم، اگر بنا باشد هر کس هر جایی را که هست دو دستی بچسبد و تا آخرین نفس حفظ کند، هرگز جا برای جوانان و عرصه برای بروز استعدادهای آنها باز نمی شود. همکنون در 60مین دهه از عمر 53 سالگی سخت احساس می کنم که مجال زیادی باقی نیست و مقابل کارهای ناتمام و زمین مانده لازم بسیار. از خداوند متعال استعداد دارم این توفیق را به من ارزانی کند تا بتوانم در این فرصت اندک باقی مانده به این آرزو جامعه عمل بپوشانم. با این همه شادمان و شاکرم که امانتی را که 24 سال پیش تحویل گرفتم، اگر نگویم بهتر از روز نخست، دست کم به همان صورت به صاحبان آن تحویل میدهم. بله، البته این بخشی از متن بود، میتونید کامل اون رو وبسایتشون پیدا بکنید. اما در انتها جا داره چون بحث قصه ظهر جمعه هست، یادی هم بکنم از قصه‌گوی دیگه‌ای در این برنامه که قبل از ایشون این برنامه را اجرا می‌کرد و کسانی که یه مقدار سنشون قد میده ممکنه ایشون رو هم به خاطر داشته باشن، آقای حمید عاملی که ایشون هم قصه‌گوی خیلی توانایی بودن و من واقعا صداشون رو و طرز اجرای قصه‌شون رو خیلی دوست داشتم. البته ایشون تو برنامه‌های دیگه‌ای مثل راه شب رادیو و رادیو پیام هم برنامه اجرا کرده و می‌کنه و هم اکنون هم در رادیو قصه‌های 1001 شب رو در شب‌های رادیو تهران بازگو می‌کنه. خب از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا حافظ.
خیلی ممنون از افشین از این برنامه بسیار جالبش. من که واقعا یاد جمعه بعد از ظهر به قول امیرعلی بعد از چلو کباب توی راه خونه افتادم که این برنامه رو گوش میکردم
و منم که همونجور که گفتم یاده هیچ نیفتادم، ولی بازم متشکر از افشین. ولی یه چیز جالبی که برنامه امروز داره و میشه گفت به طور اتفاقی خیلی یونیکه، تمام برنامه‌ای که مراجعش صحبت کردیم مربوط به همین یکی دو روز قبل یا یکی دو روز بعده، به خصوص اخبار منطقه واشنگتن دی سی که امیرعلی الان براتون میگه.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در رابطه با دانشجویان دانشگاه مریلند، گروه Graduate Students in American Studies دانشجویان دانشگاه مریلند رو به نهار و تور کتابخونه کنگره دعوت میکنه. این نهار و تور در روز جمعه 7 اکتبر یعنی امروز و ساعت 12 بعد از ظهر شروع میشه و هدفش اینه که دانشجویان رو با منابع مختلف تحقیقاتی که در کتابخونه کنگره وجود داره آشنا کنه. نهار ساعت 12 بعد از ظهر در دانشگاه شروع میشه و گروه در ساعت 2 به بعد از ظهر از طریق مترو به سمت کنگره حرکت میکنند. برای اطلاعات بیشتر فلایر مربوط به این خبر رو رو وبسایت رادیو میذاریم که میتونید بهش مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم برای دانشجویان دانشگاه مریلند. دانشگاه یک سفر صخره‌نوردی برای دانشجویان دوره تحصیل تکمیلی خودش ترتیب داده. این سفر در روز یک شنبه 16 اکتبر از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر و در پارک گریت فالز. هدفش آشنا کردن دانشجویان با ورزش صخره‌نوردیه و قیمتش برای هر نفر 40 دلاره. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو میزنه مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک فستیوال فیلمه. فستیوال فیلم ایتالیا از 11 تا 16 اکتبر در سینمای لوز در جورجتان برگزار میشه. بعد این لیست فیلم‌هایی که در این جشنواره پخش میشه، برای اطلاعات بیشتر در مورد این فستیوال میتونید به وبسایتش که آدرسش رو وبسایت رادیو میذاریم مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم در مورد فستیوال غذا است. هفته پیش در مورد فستیوال غذا در شهر بتسا صحبت کردم. شبیه همین فستیوال این هفته در روز شنبه 8 اکتبر در جورج تاون در واشنگتن دی سی برگزار میشه. تیست آف جورج تاون از ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر در خیابان ویسکانسین بین خیابان ام و ساوت برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر از این قیمت غذاها میتونین با آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
با تشکر از امیرعلی. خب یه چیزی می‌خواستی در مورد اخبار امیرعلی بگی
بهمن جان؟ آره، چیزی که می‌خواستم بهش اشاره کنم این مطلب بود که اولین خبر مربوط به همین الانه، یعنی همین الان که شما دارین گوش میدین بایستی ول کنین گوش دادن و بدوین به سمت استمپ یونیون سوار اتوبوس ها بشین. البته اگر که شما از اونایی هستین که سر صبر برنامه رو بعد از روز جمعه گوش میدین، شما قبلا اون اولین خبر رو از دست دادین و دیگه بهش نمیرسید.
دفعه دیگه باعث میشه که زود گوش کنن دیگه.
آره، این یکی از چیزایی بود که این برنامه این هفته واقعا بهتون
درسی از رادیو کالج پا.
برنامه بعدی رو با هم دیگه گوش میدیم. این برنامه شعری از ملک و شعرهای بهار با صدای آقای دکتر کریمی حکاک،
با هم گوش میدیم.
بهار در اواخر عمر به بیماری سل دچار شد که در اون زمان بیماری صعب العلاج و بلکه لاعلاجی بود و ای بسا که به همان بیماری هم درگذشته باشه. و در سال 27 1327 که یعنی 1948 خورشیدی می شود، دو سه سالی پیش از درگذشتش، بهار به اهتمام دولت ایران به سانیتوریوم دهکده لزن در سوئیس فرستاده شد و در اونجا مورد مداوا قرار گرفت که البته مدتی هم گاهی بهتر می شد و گاهی نه چندان بهتر، ولی سرانجام بیماریش او را از پا در آورد. در اینجا قصیده ای می سراید که خیلی شهرت داره. این قصیده گاهی بهش میگن قصیده لزنیه، به این دلیل که در دهکده لزن سوئیس سروده شده و در وصف طبیعت، باز با وصف طبیعت آغاز میکنه و دوری از یار و دیار که از ایران دوره و البته بعدن برمیگرده از تاریخ کهن و افتخارات گذشته ایران یاد میکنه. این اون افتخارات و اون گذشته پرشکوه رو در برابر ذلت و خفت ایران به اون صورت که شاعر میده قرار میده در زمان خودش و کوشش میکنه راهی پیدا کنه برای اینکه راه حلی که انتخاب میکنه راه حل حتی من فکر میکنم به نظر خودش هم کافی نیست، ولی به هر حال اینکه یاد وطن از ذهن او دور نمیشه قصیده رو به قصیده اجتماعی بدل میکنه، ولی البته در متن تاریخ و در آغاز در متن وصف زیبایی از طبیعت. کمتر اتفاق افتاده در سنت کلاسیک شعر فارسی که مه موضوع وصف شاعرانه باشه و این مه در اینجا شکل نهنگی رو پیدا میکنه که میاد و این دهکده سوئیسی رو فرو میبنده و دهان خودش رو میبنده. مه کرد مسخر در و کوه لزن را، پر کرد سیما به روان دشت و چمن را. گیتی به قبار دمه و میغ نهان گشت، گفتی که برفتند به جاروب لزن را. گم شد ز نظر کنگره کوه جنوبی، پوشید نظارگیان بچه حسن را. آن بیشه که چون جعد عروسان حبش بود، افکند به سر مقنعه برد یمن را. برف آمد و بر سلسله آلپ کفن دوخت، و آمد مه و پوشید به کافور کفن را. کافور برفشان که از او زنده شود کوه، کافور شنیدی که کند زنده بدن را. من بر زبر کوه نشسته به یکی کاخ، نظار کنم جلوگه سر و سمن را. ناگاه یکی سیل رسید از دره ژرف، پوشید سراپای در و دشت و دمن را. هر سیل ز بالا به نشی باید و این سیل از زیر به بالا کند آهیخته تن را. گفتی ز کمین خواست نهنگی و به ناگاه بلعید لزن را و فرو بست دهن را. مرغان دهن از زمزمه بستند تو گویی، بردند در این تیرگی از یاد سخن را. خور تافت چنان کس تک دریا به سر آب، کس در نگرد تابش سیمین لگن را. تاریک شد آفاق تو گفتی که به عمدا، یک بار زدند آتش صد تل جگن را. گفتی که مگر جهل بپوشید رخ علم، یا برد سفه آبروی دانش و فن را. گم شد نظر آن همه زیبایی آثار، وین حال فرایاد من آورد وطن را. شد داغ دلم تازه که آورد به یادم تاریکی و بدروزی ایران کهن را. آن روز چه شد کیران زنوار عدالت، چون خلد برین کرد زمین را و زمن را. آن روز که گودرز پی دفع عدو کرد، گل رنگ ز خون پسران دشت پشن را. و آن روز که پیوست به اروند و به اردن، کورو کوروش کرو وخش و ترک و مرو و تجن را. و آن روز که کمبوجی پیوست به ایران، فینیقی و قرطاجنه و مصر و عدن را. و آن روز که دارای کبیر از مدد بخت، برکند زبون ریشه آشوب و فتن را، افزود به خارزم و به بلغار حبش را، پیوست به لیبی و به پنجاب ختن را. زان پس که ز اسکندر و اخلاف لعینش یک قرن کشیدیم ولایا و مهن را، ناگه وزش خشم دهاغین خراسان از باغ وطن کرد برون زاغ و زغن را. آن روز که زرمینیه بگذشت تراژان، بگرفت تسیفون صفت بیت حزن را. رومیز سر مغرب و سگزیز سوی شرق بیدار نمودند فروخفته فتن را. در پیش دو دریای خروشان سپه پارت صد گشت و دلیران نگه داشت وطن را. پرخاشگران ری و گرگان و خراسان کردند ز ترس تن سنگر و از سینه مجن را. پرخاشگران ری و گرگان و خراسان کردند ز تن سنگر و از سینه مجن را. خون در سر من جوش زند از شرف و فخر، چون یاد کنم رزم کراسوس و سران را. آن روز کجا شد که ز یک ناوک بهرز بنهاد نجاشی ز کف اقلیم یمن را. و روز که شاپور به پیش سم شبرنگ افکند به زانوی ادب والریان را. وان روز که شاپور به پیش سم شبرنگ افکند به زانوی ادب والریان را. وان روز کجا رفت که یک حمله بهرام افکند زپا ساوه و آن جیش گشن را. وان روز که شمشیر قزلباش براشفت در دیده رومی به شب تیره وسن را. آن روز که نادر صف افغانی و هندی بشکافت چو شمشیر سحر عقد پرن را. وانگه به کفاور به شمشیر مکافات پیشاور و دهلی و لهاوور و دکن را. وان ملک ببخشید و بشد سوی بخارا و از بیم به لرزان بدخشان و پکن را. امروز چه کردیم که در صورت و معنی دادیم زکف تربیت سر و علن را. نیکو نشود روز بعد از تربیت بد، درمان نتوان کرد به کافور اینن را. بر جمله محال است که مشاطه تدبیر از چهره این پیر برد چین و شکن را. جز آن که سراپای جوان گردد و جوید در وادی اصلاح ره تازه شدن را. ایران بود آن چشمه صافی که به تدریج بگرفت لجن تا گلو و زیر ذقن را. کو مرد دلیری که به بازوی توانا بزداید از این چشمه گل و لای و لجن را. هرچند که پیچیده به هم رشته تدبیر آیه آرد سوی چنبر سر گنگشته رسن را. اصلاح ز نامرد مخواهید که نبود یک مرتبه شمشیر زن و دایره زن را. من نیک شناسم فن این کهنه حریفان، نحوی به عمل نیک فشاند شناسد لمولن را. آن گرسنه چشمی که بگیرد سر قهر املاک رعایا و کند بل سمن را. وان کهنه حریفی که گذارد زلعیمی در بیع و شرا جمله قوانین و سنن را. طامع نکند مصلحت خیش فراموش، لقمه به مثل گم نکند راه دهن را. جز فرقه مصلح نکند دفع مفاسد، آن فرقه که آزر ندارد تو من را. بی تربیت آزادی و قانون نتوان داشت، سعفس نتوان خواند نخوانده کلمن را. امروز امید همه زی مجلس شوراست، سر باید کاسود نگه دارد تن را. گر سر عمل متحد از پیش نگیرد، از مرگ سیانت نتوان کرد بدن را. جز مجلس ملی نزند بیخ ستبداد، افریشتگان قهر کنند داهر من را. جز مجلس ملی نزند بیخ ستبداد، افریشتگان قهر کنند دهری من را. بی نیروی قانون نرود کاری از پیش، جز بر سر آهن نتوان برد ترن را. گفتار بهار است وطن را غزی روح، مام از لب کودک نکند من لبن را. این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وسن را. یارب تا تو نگهبان دل اهل وطن باش، کمید بدیشان بود ایران کهن را.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک از خوندن این شعر بسیار زیبا
و همچنین متشکریم از نام بر بچه هایی که این برنامه این هفته رو برامون تهیه کردن.
خب بهمن جان، به آخر برنامه رسیدیم. همه میتونن نظراتشون رو به آدرس وبسایت www.radiocp.com بذارن،
یا اینکه میتونید با این ایمیل با ما در تماس باشین، radio@radiocp.com.
از همگی خدافظی میکنیم،
ولی قبل از خدافظی میخوام بگم که پشت صحنه این ضبط رو حتما گوش بدین، چون شما چند دقیقه از کل برنامه ما رو گوش کردیم، ما نزدیک چندین ساعت این برنامه رو داشتیم تهیه میکردیم براتون.
دیگه فکر کنم ما رو دیگه دعوت نمیکنن.
ممکنه، البته اینم خودش یه کلک خاصی.
خب پس تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.